صراحتا اعلام کردن، یعنی 94 5 تا حد اکثر رأیه که میره. راجع به ایران رأی گرفتن 99 تا رأی آورد، از اون یه نفرم نبود، این مرده بود نبود، اون موقع سنای کرسیش خالی بود که رأی نداد. خب و قبلش حتی من خاطرم هست یه دفعه 100-0 به ضرر ما رأی دادن در موضوع ایران. بنابراین هیچ تفاوتی در بنیانها وجود نداره، تفاوت در اینه که ما چجوری باید عمل بکنیم. در ضدیت با ما شکی ندارن و این ضدیت ضمناً به نظر من دیگه حتی الان بیرون از اون زرورق‌های دیپلماتیکه و تصویرهایی که ساخته میشه. واقعا آمریکایی‌ها این واقعا جای تأسف داره گفتنش و خیلی ناراحت کننده است، ولی واقعا اگر دستشون میرسید که اون جمله‌ای که آقای پومپئو گفت که ما تعداد زیادی در خیابان‌های تهران از گشنگی بمیرن تا ایرانی‌ها تسلیم بشن، واقعا این کار رو می‌کردن دیگه. ما داریم می‌بینیم هم در تحریم‌هایی که الان آقای ترامپ اعمال کرد، هم در تحریم‌هایی که آقای اوباما اعلام کرد. شما وقتی آمدانه میایید راه تجارت دارو و غذا رو می‌بندید، گفتم مثل این میمونه که میگی شما آزادی تجارت مسافرت بری اما پول نداری، میای میگی که خب حالا تجارت دارو اشکالی نداره، اما شرکتی که دارو رو بفروشه یا پولش رو بگیره قطعا تحریم میشه. خب بنابراین تجارتی اتفاق نمیفته. یا شما میتونی غذا خرید و فروش بکنی، اما کشتی که برای شما چیزی بیاره جدا از اینکه چی توش باشه، یعنی این صراحت بیانیه وزیر خارجه آمریکاست که من میدونم ممکنه در تجارت حتی اونایی که ممنوع نیست تاثیر بذاره. ممنوع نیست همون دارو غذاست که اسمن ممنوع نیست، اما کشتی که این رو بیاره قطعا تحریم میشه. خودش دیگه نه اینکه کشتی رو فقط تحریم کنه، ناخداشو تحریم کنه، ملوانی که معلوم نیست کجا هست کی هست که یه کارگر ساده است تحریم میکنن. خب معلومه که شما میخواید که اساس این مردم رو از بین ببرید چون با شما مخالفت میکنن. بنابراین در اساس تغییر اتفاق نمیفته، اما در جزئیات قطعا تغییر اتفاق خواهد افتاد. آقای بایدن در آخرین چیزی که خودش نوشته بود و منتشر شد، البته میگیم خودش نوشته بود، مشاورینش مینویسن به اسمش منتشر میشه، این رو گفته بود که همین که گفتم، یعنی سه تا مقدمه آورده بود، من در این که ما باید رژیم ایران رو تغییر بدیم شکی نداریم، باید نمیدونم با سیاست‌های منطقه ایران مقابله بکنیم شکی نداریم، باید با مسئله هسته‌ای و موشک‌ها مقابله بکنیم، اینا شکی نداریم. اما نکتهش اینه آقای ترامپ آمد توافق خارج شد، فشار حداکثری آورد، چی ایرانی‌ها اینطوری تسلیم نمیشن، پس ما باید یه راه دیگه‌ای پیدا کنیم که به همین اهداف از یه راه دیگه‌ای برسیم. نگاه کنید این فقط بازی تاکتیک هاست، در اهداف کلی و اصول تغییری اتفاق نمیفته. اما من فکر میکنم در بعضی مسائل آقای بایدن اگه بیاد زودتر، آقای ترامپ اگه بیاد با کمی تأخیر، قطعا تغییر اتفاق خواهد افتاد. یکیش مثلا مسئله فشار تحریم هاست، چون سیاستی که به نتیجه نرسیده رو ادامه نمیدن غربی ها. خب این از ویژگی های مثبتشونه، نوع عملگرایی دارن، شما این راه به نتیجه نرسید یه راه دیگه، اصرار زیاد نمیکنن. و خب این سیاست قرار بود تغییر اتفاق بیفته، قرار بود، فکر میکرد آقای ترامپ، خب خیلی ساده فکر میکنه، مشاورینش هم البته در دوره واقعا دیگه خیلی دانشمند بودن، فکر میکرد که مثلا با کشورهای کوچیک حاشیه خلیج فارس مواجهه، با کوچکترین فشار ظرف یه هفته، همونطور که مثلا عربستان به یمن حمله کرد میگفت من ظرف دو هفته پیروز میشم، اینا گفت این خیلی کوتاه، ما تابستون حکومت عوض میشه، نمیدونم 40 سالگی اتفاق داره، از این چیزایی که میگفتن. الان که دیدن به نتیجه نمیرسه، من به نظرم این سیاست آقای بایدن بیاد زودتر و آقای ترامپ بیاد با کمی تأخیر قطعا تغییر خواهد کرد، و این حداقل تغییری که میشه راجبش صحبت کرد.
متشکرم آقای دکتر کوکن عزیز. اجازه میخوام یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، برمیگردیم و ادامه صحبتمون رو بگیریم.
جنگ قدرت در آمریکا هر روز چهره زشت و پلید خود را بیشتر نمایان می کند، به طوری که دو جناح اصلی جمهوری خواه و دموکرات هر روز بیشتر چنگ و دندان به یکدیگر نشان می دهند و برای تصاحب قدرت پیوسته علیه یکدیگر افشاگری می کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه:
خیلی مواظب باشید و مراقب آن باشید، زیرا ما باید پیروز شویم. این مهمترین انتخابات در تاریخ کشورمان است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات:
این زمان بزرگتر از هر یک از احزاب سیاسی است. ما باید به عنوان شهروندان آمریکا در کنار یکدیگر دموکراسی خود را نجات داده و روح کشورمان را بدان برگردانیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده به موضوع مالیات هم متوسل شده و میگوید اگر در انتخابات برنده شود تمام مالیات بر درآمدهای معوقه مردم را خواهد بخشید. یک خبرنگار آمریکایی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت
دموکرات ها در مرحله برگزاری کنوانسیون حزبی موفق شدند توجه شمار بیشتری از شهروندان آمریکایی را به خودشان جلب کنند و به نوعی در این مرحله جمهوری خواهان را شکست دادند.
سخنرانی هریس و بایدن در کنوانسیون ملی دموکرات ها بیش از سخنرانی مایک پنس و دونالد ترامپ در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان بیننده داشته است. بررسی های انجام شده نشان می دهند که برنامه های چند شب از کنوانسیون ملی دموکرات های آمریکا در مقایسه با برنامه های کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به مراتب بینندگان بیشتری داشته است. این بدان معناست که سخنرانی هریس نامزد انتخاباتی بایدن برای معاونت ریاست جمهوری بیش از سخنرانی مایک پنس مخاطب و بیننده داشته است. همچنین سخنرانی دونالد ترامپ هم در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان حدود 23 میلیون بیننده داشته است. اما سخنرانی بایدن در کنوانسیون ملی دموکرات ها بیش از 24 میلیون مخاطب و بیننده داشت. بنابراین دموکرات ها در مرحله برگزاری کنوانسیون مهم حزبی جمهوری خواهان را شکست دادند. البته مناظره ها بین نامزدهای انتخابات می تواند تغییرات بزرگتری را به وجود آورد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر از پخش شبکه رادیو گفتگو. بخش اول صحبت‌های بنده رو با آقای دکتر علیرضا کوهکن، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شنیدید. با ایشون صحبت می‌کردیم در خصوص سیاست‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و تأثیری که می‌تونه در انتخابات آمریکا داشته باشه و همچنین در عرصه بین‌المللی. خب دقایق پایانی برنامه ما هست، فکر میکنم شاید 7-8 دقیقه مانده باشه، کمتر یا بیشتر، که میخوایم همچنان با دکتر کوهکن در این فرصت باقی مانده صحبت بکنیم در این خصوص. آقای دکتر، خب بحثای مفصلی مطرح شد در بخش ابتدایی صحبت هامون، حالا یه مقدار بپردازیم به وضعیتی که در ماهای آینده خصوصا در ماه اکتبر و نوامبر به وجود خواهد آمد. آمریکایی ها در انتخاباتشون همونطور که میدونید یک بحثی دارن تحت عنوان اکتبر سورپرایز، سورپرایز اکتبر، که در اون ماه معتقدن، یعنی ماهی که مانده به انتخابات، ممکنه اتفاقات سورپرایز کننده ای بیفته و نتیجه انتخابات رو دگرگونه رقم بزنه. آقای ترامپ همونطور که من اشاره کردم در بخش قبلی، خب شاید تا قبل از کرونا و ماجرای کشته شدن جورج فلوید و اعتراضات خیابانی تقریبا مطمئن بود به پیروزی خودش، ولی الان اوضاع مدار به هم ریخته. البته خیلی جلو افتادن آقای بایدن مقتدرانه نیست، ولی به هر حال در جای خیلی آقای ترامپ رو داره در معرض تهدید قرار میده. پیش بینی خودتون به عنوان یک استاد روابط بین الملل چه هست؟ البته میدونیم که اتفاقات در روابط بین الملل خیلی قابل پیش بینی نیست، کما اینکه کرونا رو هیچکس پیش بینی نکرده بود، ولی پیش بینیتون چه هست؟ آیا آقای بایدن میتونه تو این فرصت باقی مانده همچنان تهدید بکنه آقای ترامپ رو، یا ترامپ دو دوره‌ای خواهد شد؟
الان که با هم صحبت میکنیم پاسخ به این سوال خیلی سخته. دلیلش هم اینه که سرعت تحولات زیاده، ضمناً انتخابات منوط به دو تا نکته است که هنوز اتفاق نیفتاده. برای همین واقعیت اینه که آدم هر نظری الان بده غیر علمیه. ما باید برای این دو تا اتفاق صبر کنیم. اولا برگشت به وضعیت اقتصادی قبل از کرونا تا این مدت آیا اتفاق میفته یا نه، شاید روزمین این اتفاق معلوم باشه از الان که فاصله داریم ما باشه، اما آیا واکسنی که بشه روش مانور داد و قابل استفاده عمومی باشه، نه برای چند نفر توی یه آزمایشگاه، این ارائه میشه یک جای دنیا یا نه، این قطعا در انتخابات آمریکا فوق‌العاده مؤثر خواهد بود. بعضی حتی معتقدن اون شوی ساخت واکسن روسیه خودش یه نمایشی از طرف پوتین بود که وضعیت آقای ترامپ رو بهتر بکنه، چون مشخصا توی این وضعیت سهام در آمریکا که برای ترامپ خیلی مهمه اثر خیلی مثبتی گذاشت. این یه نکته ای که باید براش منتظر باشیم هنوز تا انتخابات، چاید این انتخابات نسبت به همه اونها اون در واقع سورپرایز اکتبر توش خیلی بیشتر مطرح باشه. شما بهتر از من میدونید که اون سورپرایز اکتبر که میگن به خاطر بخشش به خاطر اینه که در آمریکا در انتخابات مناظراتی برگزار میشه و مردم چون سیاسی نیستن اصولا انتخاب رئیس جمهور بخشش در همین مناظرات اتفاق میفته. یک قسمت زیادی از امیدواری آقای ترامپ به همین مناظراته و چون هنوز اتفاق نیفتاده ما نمیدونیم که این چه نتیجه خواهد داشت. شاید بین انتخابات های متعدد که در آمریکا برگزار شده این انتخابات جزو اونهایی باشه که دیرتر از همه نتیجهش مشخص میشه. من این رو هم به این بحث اضافه بکنم، یک اتفاقی در 4 سال گذشته در ایالات متحده افتاده که در انتخابات البته خودش رو نشون خواهد داد، اونم اینه که چه اون زمانی که شما گفتید وضعیت اقتصادی خیلی به لحاظ بیکاری خوب شده بود، چون اینها بینش تفاوت، وضعیت اقتصادی به لحاظ بیکاری جز بهترین وضعیت ها شد، اما به لحاظ پیمنت، به لحاظ حقوق و دستمزد اینطوری نشد، و چه اون زمانی که مثلا مشکلات خاصی تو حوزه سیاست خارجی و داخلی به وجود آمد، در هر دوی این زمانها بدنه رأی آقای ترامپ، اونهایی که قطعا بهش رأی میدن و اونهایی که قطعا بهش رأی نمیدن، تغییری نکرد. یعنی اون شکاف اجتماعی در حوزه سیاسی تقریبا تغییری توش اتفاق نیفتاد. این هم در انتخابات الان خودش رو نشون میده، هم اگر ادامه دار و دامنه دار باشه تهدید برای کل اون رژیم سیاسیه که ممکنه آیندهشو به طور کامل تحت تاثیر قرار بده و شاید توش در واقع منجر به تغییرات اساسی بشه. یعنی عده‌ای هستن که میگن آقای ترامپ هر کار بدی هم بکنه ما بهش رأی میدیم، و عده‌ای هستن که میگن آقای ترامپ هر کار خوبی هم بکنه ما بهش رأی نمیدیم. و این خط فاصل به شدت جدی همین الانش در آمریکا هم، و همین دعوا بر سر اون تعداد اندکیه که رأیشون ممکنه تغییر بکنه، و همون تعداد هم اتفاقا رئیس جمهور رو در آمریکا در این دوره تعیین خواهند کرد.
بسیار عالی. فکر میکنم آخرین سوالی باشه آقای دکتر که فرصت بکنم از شما بپرسم، چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. یه اتفاقاتی اخیرا داره در منطقه میفته. امارات متحده عربی رابطه‌اش رو با اسرائیل عادی سازی کرد، اخیرا بحرین هم همین کارو کرد، و یک توافقنامه عادی سازی روابط رو اخیرا در واشنگتن با اسرائیل امضا کردن، یعنی مقامات امارات متحده عربی و بحرین در واشنگتن این عادی سازی روابط رو با آمریکا با اسرائیل امضا کردن. از اون طرف هم آمریکا داره فشار شدیدی میاره برای استفاده از مکانیزم ماشه، تریگر مکانیزم، در خصوص جمهوری اسلامی ایران، علارغم اینکه عضو برجام هم نیست، ولی معتقده که همچنان میتونه ذیل اون قطعنامه 2231 بر ایران فشار بیاره، و امید آقای پومپو هم گفته بود که در همین روزها این کار انجام خواهد شد و با جدیت همین حرفو زده بود. فکر میکنید که داره استفاده میکنه آقای ترامپ از این ابزارهای سیاست خارجی برای تثبیت خودش و این شوها رو داره راه میندازه؟ چون برها مثلا عادی سازی رابطه بحرین به عنوان کشور نه چندان حائز اهمیت در منطقه شاید خیلی هم به چشم نیاد. آیا به نظرتون فشارهایی که بر ایران داره آورده میشه یا ماجرای عادی سازی رابطه با اسرائیل میتونیم در ارتباط با انتخابات معنا بکنیم؟
دو تا نگاه وجود داره که به نظرم متضاد با هم نیست، یعنی میتونه در راستا هم تا حدودی باشه. یه نگاه اینه که اینها بحث انتخاباتیه، درست هم هست کاملا. نگاه کنید در انتخابات دو تا سوال از رئیس جمهور میپرسن، یعنی مردم میخوان رأی بدن، همه جای دنیا تقریبا همین. یکی میگن تو داخل به خصوص تو اقتصاد چیکار کردی؟ بحث داخلی. یکی هم تو سیاست خارجی. این رئیس جمهور در اکثر جای دنیا اونجایی که در واقع هد اف گورنمنت هم هست، نماینده در سیاست خارجیه و باید جوابگو باشه. آقای ترامپ در حوزه سیاست خیلی امیدوار بود که بحث اقتصاد و سیاست داخلی این رو پوشش بده، چون ترامپ رئیس جمهوریه که در سیاست خارجی هیچ موفقیتی نتونسته بود کسب کنه. خب گفتن تو هیچ موفقیتی کسب نکردی، به این معنا که روی این تبلیغ می‌کردن دموکرات‌ها که وقتی کسی تو سیاست خارجی موفقیت کسب نمی‌کنه کار دیپلماتیکش موفق نیست، معنیش میشه جنگ، مردم آمریکا جنگ نمی‌خوان چون تحمل جنگ ندارن، پس ترامپ بده. گفت نه، میتونیم ما تو صلح، من قهرمان صلح. میدونید البته شاید به نظر ما در ایران که سیاست رو مردم ما خیلی بهتر میدونن این طنز به نظر برسه، اما واقعا دارن از این صحبت میکنن که آقای ترامپ میتونه در واقع کاندیدای صلح نوبل بشه. گفت خب من میتونم صلح بسازم. نگاه کرد دور و برش کی قابلیت صلح داره، چند تا گزینه پیدا کرد و الان داره روشون کار میکنه دیگه. مثلا توی تبلیغات جمهوری خواه در انتخابات در آمریکا واژه ها مهمه، بیشتر از اینکه امارات و رژیم صهیونیستی با هم توافق کردن، رو صلح امارات و اسرائیل گفتن. پس ما صلح طلبیم، شما نگران نباشید ما بیایم. یا بحرین، کی تو آمریکا میدونه امارات کجاست که حالا بحرین که تازه اهمیتش از امارات کمتر کجا هست. مهم اینه که میگه یه صلح اتفاق افتاده، اسرائیل هم که مهمه و نمیدونم اینها، پس به ما رأی بدید. یا همین واژر ما در مورد اون سربستان و کوزوو هم همینو دیدیم که اون بالاخره تصویرشون هم مصاحبهشون هم جهانی شد، همه دیدن و واکنش نشون دادن. باز تاکید روی این بود که من دو تا رو آوردم اینجا با هم صلح بکنن. خب این هم بحث انتخاباتیه، هم در بعضی موضوعات مثل موضوع رژیم صهیونیستی اون گروه های زینفوز نگرانن که نبودن آقای ترامپ، چون باز راجع به این هم اختلافات بین خودشون هست، جناح نتانیاهو نگرانه که ترامپ نباشه ممکنه که بعضی از دستاوردها رو نتونه کسب بکنه، برای همین میگه در همون لحظه آخر ما کارامونو بکنیم که اگه ترامپ نبود هم اینها رو انجام بدیم. فشار بر ایران جز و همون دسته است.
آقای دکتر کوکن عزیز بسیار سپاسگزارم، از عمق دانش شما استفاده کردیم، پاسخهای کاملا مرتبط و کارشناسانه دادید به سوالهای ما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در برنامه واشنگتن به وقت نوام در خدمتون بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که برنامه به مذاقتون خوش آمده باشه و استفاده کرده باشید، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همچنان ما رو بشنوید، در خدمتون خواهیم بود. این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد تا موعد انتخابات ایالات متحده آمریکا. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر علیرضا کوهکن از دفتر کارشون در دانشگاه علامه طباطبایی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو شنیدید از رادیو گفتگو. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در ادامه بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتونیم که از ساعت 14 آغاز شده و تا 22 ادامه خواهد یافت. در روز هفتم سفر که بنا به روایتی مصادف با شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است، تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم. همچنین روزهای هفته دفاع مقدس رو می‌گذرونیم. درود به همت آنان که دفاع را آفریدند و چون نسیم بهاری از میان گل‌های ایثار و فداکاری گذشتند. دفاع آیین مردانگی است. 8 سال دفاع پربرگ و پربارترین دفتر عشق در کتابخانه عالم است و آن کدام دیده دل است که این سطور را از نظر بگذراند و شیفته همت رادمردان مسلمان ایرانی نشود. دفاع حق آزادگان و نخستین پیام وارستگان و آخرین سخن شهیدان است و ملت مسلمان ایران چه نیک این حق را دریافتند، آن پیام را شنیدند و آن سخن را به جان پذیرفتند.
Thank you. حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بام روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴. نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امام حسن مجتبی علیه السلام همچون پدر بزرگوارشان علی علیه السلام تمام توان خیش را در راه انجام وظایف الهی و امور خدا پسندانه به کار می گرفت. درباره سخاوت ایشان گفتند اموال فراوانی در راه خدا می بخشید، هیچ فقیری از در خانه او دست خالی بر نمی گشت. گاه قبل از آن که مستمندی اظهار نیازمندی کند و عرق شرم بریزد، نیاز و احتیاج او را برآورده می کرد. اجازه نمی داد رنج و مذلت سؤال کردن را بر خود هموار سازد. ایشان در طول عمر مبارک خود دو بار تمام اموالش را در راه خدا به مصرف رساند و سه بار ثروتش را به دو نیم تقسیم کرده و نصف آن را در راه خدا بخشید. تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. امام حسن در نگاه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حسن از من و من از اویم، هر که او را دوست بدارد خداوند دوستش بدارد.
چه هستم ریز خور بچه وحشت نانه
فرمود نفقات و مخارج من را کنار بگذار، هرچه زیاد آمد همه را برایم بیار. 50,000 درهم آورد. پرسید 500 دینار من آن کجاست؟ وکیل آن را هم آورد. بیدرنگ همه را به مرد عرب بخشید. فرمود کسی را بیاور برای بردن این بار. 2 تن آمدند، عبایش را هم به آنها بخشید، مزد باربری سکه ها. مرد عرب نزد خوب کسی برده بود نیاز و عرض حاجتش را. کریم اهل بیت فرموده بودش برایم مهم است، نیازی که بیانش کردی سنگین است، حقی که بر من یافتی آنقدر که اکنون ممکنم نیست ادای این دین سنگین. در راه رضای خدا زیاد هم کم است. افسوس که فعلا چیز زیادی ندارم. عذر میخواهم و تسلیمت میکنم هرچرا اکنون نزد خود دارم. قبول میکنی؟
نه تنها ما، پیمبر بر لبش جانم حسن باشد، بگویم بی عدد هر وقت که زار و پریشانم. حسن جان، حسن جانم، حسن جانم، حسن جان.
خاتمان بیا، کسی که سید اولین و آخرینه، به این پسر خطاب کرد فرمود ان ابنی هذا سید، این پسر من آغاز، کسی که آقای عالم امکان او را به آقایی معرفی کنه، آقایی او، مولویت او، عنایت او وقتی ظهور کنه اونجا روشن میشه جلوه کرم امام حسن چی؟
مانده بودم بدنم دل به علی یا به حسن، مانده بودم بدنم دل به علی یا به حسن، دیدم اصلا گره خورده دل مولا به حسن، دیدم اصلا گره خورده دل مولا. با علی محکمم و با حسن آرام، ببین کوه دل را به علی داده و دریا به حسن، کوه دل را به علی داده و دریا به حسن. سیدی یا حسن،
آمد خدمت امام مصطفی صلوات الله علیه. ادهی تقاضا کردن که بریم نماز باران بخونیم. آقا اومدن و به بیابان و صحرا که رسیدن، حضرت فرمودن که باران میخواهید یا برف میخواهید یا مروارید؟ اینا عرض کردن هرچی شما بفرمایید. آقا فرمودن هر ستاشو بهتون میدن. همون که حرفش فقط شد، نه نماز خوندن نه چیزی، دیدن ابرها آمد و باران حسابی آمد و بعدش هم برفی آمد و بعدش هم مروارید بارید. همه چی دست این هاست.
زنده شد مرده اگر با دم قدس عیسی، زنده شد مرده اگر با دم قدس عیسی، شک ندارم که قسم داده خدا را به حسن، شک ندارم که قسم داده خدا را به حسن. ذکر من هر دم این است الهی به حسین، ذکر من هر دم این است الهی به حسین، هر دم آدم بگویم که خدایا به حسن، هر دم آدم بگویم خدا. رب حسن سیدی یا حسن و یا حسن و یا حسن سید.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم، به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار،